ساعت 21:09 شب وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آیین‌نامه استفاده از رمز ارزها برای واردات به جای دلار و یورو در دولت رئیسی تصویب شد. بیماری کرونا باعث مرگ 48 نفر دیگر در ایران شد. و سفارت ایران در عراق از شهروندان ایرانی خواست از سفر به بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سه هفته پس از آن که سازمان توسعه تجارت در ایران از ثبت سفارش 10 میلیون دلاری واردات خودرو از طریق رمز ارز خبر داد، وزیر سمت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد آیین‌نامه رمز ارزها به تصویب نهایی رسیده است. رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این آیین‌نامه که روز یکشنبه در دولت مصوب شد گفت همه موضوعات مربوط به رمز دارایی‌ها از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آن، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها مشخص شده‌اند. استفاده از رمز ارزها در واردات یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌های بین‌المللی در کشورهایی از جمله ایران است، چون رمز ارزها از طریق مجاری عادی مثل بانک‌ها معامله نمی‌شوند و کنترل آنها بسیار دشوار است. پیش از این خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که استفاده از رمز ارزها کمکی به حکومت ایران است تا تحریم‌های بانکی آمریکا علیه تهران یا کشورهای تحریم شده دیگر مانند روسیه را دور بزند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 48 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 143 هزار نفر رسید. به گزارش ایسنا مجموع بیماران کووید 19 در ایران هم از 7 میلیون و 500 هزار تن عبور کرد. این گزارش افزوده که طی 24 ساعت گذشته 1966 بیمار جدید مبتلا به کووید در ایران شناسایی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. در حال حاضر 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 163 شهرستان در وضعیت نارنجی و 207 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. سفارت ایران در عراق در اطلاعیه‌ای از شهروندان ایرانی خواست از هر گونه سفر و رفت و آمد به شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند. به گزارش ایسنا سفارت جمهوری اسلامی با اشاره به وضع مقررات منع رفت و آمد توسط دولت عراق به ایرانیان توصیه کرده تا اطلاع بعدی از هر گونه سفر و رفت و آمد به این سه شهر خودداری کنند. در پی هرج و مرج ایجاد شده در پایتخت عراق، دولت این کشور از ساعت 19 به وقت محلی هر گونه رفت و آمد در سراسر عراق را ممنوع کرد. ظهر دوشنبه هم در پی کنارگیری مقتدی صدر، رهبر جریان عراق، صدر عراق از دنیای سیاست، حامیان این روحانی پرنفوذ شیعه در برخی از شهرهای عراق به خیابان آمده و ساختمان‌های دولتی را به تصرف درآوردند. کاخ ریاست جمهوری عراق یکی از اماکنی است که حامیان صدر وارد آن شدند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار دقایقی پیش با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، گفتگو کرده و نخست از او درباره کنارگیری مقتدی صدر پرسیده است.
عملا میخواست ثابت بکنه که دخالت‌های ایران در عراق بالا گرفته، چون اعلام کنارگیری از سیاست موقعی انجام شد که آیت الله کاظم حائری و هر حال بخشی از طرفداران پدر مقتدی صدر مقلد آقای کاظم حائری هستند، از قم یک اطلاعیه صادر کرد و کم یا بیش صراحتاً به مقتدی صدر و دیگر کسانی که طرفدارش هستن حمله کرد و گفت که این کار شما باعث فتنه خواهد شد، و بعد اعلام کرد که من از مرجعیت کنار میگیرم و آقای خامنه‌ای مرجع طرفداران من هست، و بعد هم تقریبا موازی ایران رو تکرار کرد آقای کاظم حائری و اعلام کرد که از هشت و شعبی دفاع کنید، و همونطور که گفتم به نحوی موازی ایران رو در مورد بحران موجود عراق تکرار کرد. آقای مقتدی صدر برای این که نشون بده که دخالت‌های ایران هم چگونه است، گفت من اصولا از صحنه سیاست میرم کنار، ولی اعلام کرد که در این حال این اطلاعیه آقای کاظم حائری، آیت الله کاظم حائری، تحت فشار به عمل آمده، یعنی من غیر مستقیم دولت ایران رو محکوم کرد یا متهم کرد که دست از دخالت‌هاش در ایران بر نمی‌داره، ولی اینکه صحنه را ترک کرده و گفته من تمام دفاترم رو میبندم، به معنای این نیست که از صحنه سیاست عراق به طور کلی به کنار رفته، بلکه برعکس ناظرین خیال میکنن که یا ارزیابیشون است که آقای سعد میخواد از پشت جریانهای بسیار ناراضی رو هدایت کنه. و به مجردی که این اعلامیه رو داد آقای سعد، امروز طرفدارانش به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. دولت عراق، نیروهای امنیتی عراق هم اعلام کردند که از ساعت 12:30 به وقت عراق منع آمد و شد در بغداد شده، چون از تظاهرات بیشتر و برخوردهای بیشتر بیم دارن. من فکر میکنم که این کنار رفتن آقای مقتدی سعد یک کنار رفتن ظاهری است، برعکس تنش‌ها رو به خصوص بالا خواهد بود.
فکر میکنین کنارگیری مقتدی صدر از سیاست آیا ممکنه باعث بشه که حواشی و چالش‌های تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر در عراق به پایان برسه؟
به هیچ وجه. ما در اول بحران هستیم و در تشدید بحران رو داریم شاهد هستیم، چون بدون جریان مقتدی صدر که به هر حال بزرگترین فرکسیون پارلمان بود، امکان تشکیل دولت میسر نیست. اینو آقای حکیم هم که به نوعی طرفدار گروه‌های شیعه هماهنگی طرفداران ایران هست اعتراف کرده، و جلسه مشترکی که بر همساله رئیس جمهور، نخست وزیر آقای کاظمی و رئیس مجلس آقای جلبوسی برقرار کردن، اونها هم گفتن بدون شرکت مقتدی صدر نمیشه. اینکه مقتدی صدر خودش رو کنار کشیده، عملا جریان مذاکرات رو برای تشکیل دولت آینده با مشکلات روبرو کرده. ولی بعضی ها حس می‌کنم که اصلا مقتدی صدر شاید در پی این باشد که نظام سیاسی عراق را از طریق یک انقلاب سرنگون بکنه. اگر حاضر نباشه با دیگر گروه ها مذاکره کنه، و اگر گفته که من کنار می‌کشم و صحنه را به طرفداران خودش واگذار کرده، یعنی در پی ایجاد یک ناآرامی طویل المدت هست در عراق. به همین علت ما واقعا نمیدونیم که میشه، چون شخص آقای مقتدی صدر هم شخص قابل پیش بینی نیست. یعنی با کنار رفتن ظاهریش و عقیده من، عملا صحنه رو گذاشته دست مخالفین، و مخالفین هم اولا طرفدارانش و بقیه مخالفین سیستم عراق، و اینها معلوم نیست در آینده چه خواهم کرد. ظاهرا مقتدی صدر تصمیم داره به ایران و به حتی مقامات بین‌المللی بگه که با من به عنوان یک فرد بسیار متنفذ باید حساب کنید. این که در آینده چه خواهد شد ما نمیدونیم، ولی امروز عراق وارد یک مرحله جدیدی از بحران سیاسی شد.
فکر میکنین طرفداران مقتدی صدر با این کنارگیری در ادامه روند چه میکنن؟
طرفدارانش الان همونطور که گفتم به تظاهرات پرداختن، میخوان تظاهرات رو ادامه بدن، حتی همونطور که گفتم بخشی رفتن به ریاست جمهوری، مقر ریاست جمهوری رو اشغال کردن. ساکت نخواهند نشست، چون به هر حال نگرانی که اینها رو به کنار به خیابون کشته، اون نگرانی ها وجود داره و اون دخالت های ایران، مسئله هشت و شعبی هست و فساد هست و غیره، و اینها وجود داره و از امروز به بعد اصلا دخالت ایران خیلی آشکارتر شده. و از اونجایی که طرفداران ایران تصمیم دارن به هر قیمتی شده دولت رو تشکیل بدن، من فکر میکنم که افزایش تنش ها در پیش خواهد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران مدعی شد از زمان آغاز به کار دولتش که تورم نزدیک به 60% در شهریور 1400 بوده، با اولین اقدامات دولت او روند تورم رو به کاهش گذاشته و به حدود 35% رسیده است. ابراهیم رئیسی همچنین مدعی شد که کسری بودجه در دولت او رفع شده و در طول یک سال گذشته بدون استقراض از بانک مرکزی در دولت او ایجاد درآمد شده است. در همین زمینه ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
آماری که آقای رئیسی در مورد تورم میده شگفت‌انگیزه. به نظر میاد که همکاران ایشان در تدارک سخنرانی که باید ایفا میکردن، حتی به آمار مرکز آمار ایران هم در مورد نرخ تورم آمار جامعی ارائه میده، در واقع حتی به اون هم بیتوجه بودند. و به نظر میرسه که آقای رئیسی تفاوت قائل نیست بین نرخ تورم سالانه در کشور و نرخ تورم نقطه به نقطه. این دوتا با هم فرق میکنه. آقای رئیسی گفته که در شهریور 1400 تورم قریب 60% بوده، دولت کاری کرده که تورم برسه به اون رقمی که شما گفتین. من مراجعه کردم به آمار مرکز آمار ایران، دیدم که تورم نقطه‌ای سال گذشته 60.6% بوده و در حال حاضر تورم 35% یا 40% نیست، تورم در حال حاضر تورم نقطه‌ای 52.2% و به خصوص برای خوراکی ها که کالای مورد نیاز اصلی مردم ایران هست تغییری نکرده و دلیلی هم نداره که تغییر بکنه، چون که همون عواملی که تورم رو در پیش از این به وجود می آورده کماکان ادامه داره و به خصوص مسئله کسری بودجه، با این تفاوت که امسال کسری بودجه توسط دولت رئیسی به جای اینکه از استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین بشه بیشتر رجوع کرده به راه‌های دیگر مثل برداشت از دارایی‌های شرکت‌های دولتی.
در همین رابطه آقای خاوند، ابراهیم رئیسی این ادعا رو مطرح کرده که این رفع کسر بودجه در دولت 13 هم با ایجاد درآمد بوده. این ایجاد درآمد رو هم گفته که بخشش به خاطر جلوگیری از فرار مالیاتی بوده، پیگیری کردن، و بخش دیگریش هم به خاطر فروش نفت بوده و مسئله استقراض و چاپ پول رو از بانک مرکزی رد کرده. چقدر این ادعا به حقیقت نزدیکه؟
این ادعا رو به خصوص عبدالناصر همتی جدیداً رد کرد و گفت که برداشت‌های دولت دارایی‌های شرکت‌های دولتی به شدت افزایش پیدا کرده و تا اندازه جای استقراض از مستقیم از بانک مرکزی رو گرفته، ولی همونطور که عرض کردم هیچ تفاوتی عملا نمی‌کنه، چون وقتی که شرکت‌های دولتی از حساب‌هایی که اونها دارن برداشت میشه، اینها در تحلیل نهایی مراجعه می‌کنن به بانک مرکزی و آش همون آش و کاسه همون کاسه. به همین علت هست که نقدینگی به شدت در دولت آقای رئیسی افزایش پیدا کرده. اگر اشتباه نکنم چیزی هست در حال حاضر حدود 5,125,000 میلیارد تومان، هر روز 4,000 میلیارد تومان در شبکه‌های اقتصادی کشور تزریق میشه. اگر میدونیم که میبینیم که در حال حاضر تورم به این سطح رسیده و عملا تورم بالای 40% کماکان ادامه داره و تقریبا تبدیل شده به یک پدیده عادی در نظام جمهوری اسلامی.
آقای خاوند، ابراهیم رئیسی در همین نشست رسانه‌ای با رسانه‌های داخلی و خارجی میگه که در زمان ریاست جمهوریش 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی صورت گرفته، بخشش از طرف سرمایه گذاران خارجی بوده و میگه سرمایه گذاری های داخلی هم داشتیم از جمله از طرف بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ. با توجه به تحریم ها که همچنان برقرار هست و با توجه به وضعیت تولید و همچنین شاخص های توسعه عمرانی، این میزان سرمایه گذاری چقدر به واقعیت نزدیکه؟
در این زمینه هم آقای رئیسی صحبت هایی کرده که مسلماً اقتصاددانان درون کشور به شدت متعجب میشن، چون در حال حاضر تأکید بخش بسیار بزرگی از محافل اقتصادی علمی دانشگاهی ایران سقوط سرمایه گذاری در کشور هست. در دهه گذشته سرمایه گذاری در ایران حدود 40% کاهش پیدا کرده و در دوره آقای رئیسی کاهش سرمایه گذاری همچنان ادامه داشته. نه محافل درونی ایران سرمایه گذاران داخلی ایران سرمایه گذاری میکنن، نه ما سرمایه گذاری خارجی داریم و نه سرمایه گذاری عمرانی، چون بخش بزرگی از سرمایه گذاری های عمرانی رو برداشت کردم، خرج مصارف دیگری کردن. بنابراین در عرصه سرمایه گذاری در ایران که مهم یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایرانه، یعنی چون آینده نرخ رشد در ایران و آینده بازار کار در ایران به سرمایه گذاری امروز بستگی داره و در این زمینه به خصوص یکی از شکست های بزرگ اقتصادی ایران سقوط سرمایه گذاریه. بنابراین این صحبت آقای رئیسی به نظر من باز هم همونقدر شگفت انگیزه که کاهش نرخ تورم.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.